من کارو شروع بکنم. چی شد الان؟
بله بفرمایید.
بله چون وقتی خیلی نداریم. خب بسم الله الرحمن الرحیم شروع میکنیم در واقع جلسه سوم درس گفتار تدبری زنانه در قرآن رو. ما یک ویژگی هایی رو اون دفعه بهش رسیدیم در مورد تدبر زنانه و همچنین گفتیم که حالا همینطور خانم رنجبر که سوال کردن و راهنمایی فرمودن که بله این در آقایونم هست. بله من عرضم به این بودش که ما داریم زوم میکنیم روی این ویژگی ها. اینا یه سری ویژگی های انسانی هستش طبعا که خب در زنان به علت اون خصوصیت زنانه و مادرانشون چیزی هست علاوه بر اون ذاتیات انسانی، برخیش که اصلا به اون ذاتیات انسانی برمیگرده کلا و این یه مقدار پررنگ‌تر هستش برخلاف اون چه که همیشه زنان متهم بودن به اینکه عقلانیتی در بساط ندارن و همه وجودشون عاطفه است و به همین دلیل حالا چیزهایی که گفته شده و متاسفانه روایاتی که خلاف قرآن هست و بر اون اساس خیلی برنامه ریزی ها شده، اینها همه درگیری های هستش که ما هم فلسفه اسلامی داره، کلام اسلامی داره، فقه اسلامی داره، بگیرید و برید دیگه. خب ما بحثمون وقتی میخواییم یه تدبر زنانه از قرآن رو بیاریم، میخواییم بگیم اتفاقا هم زنان اولا که صداشون خاموش بوده معمولا در طول تاریخ تفسیر قرآن و هم که اون با ویژگی های خاص زنانه به قرآن شاید توجه نشده که من عرض کردم دیگه این حاصل اون کتاب عقلانیت در روایتی زنانه گفتمان قرآنی هستش که حالا اگر بخواید من این عکسش رو این سه جلد رو که دیگه جلد آخری به این قضیه پرداخته میذارم حالا تو گروه اگر خواستیم و اینکه ما بر اساس همون ویژگی هایی که از قصص قرآنی اخذ شده و اون فهم زنانه رو عقل زنانه رو توصیف کرده ما بر اون اساس آمدیم و بررسی داریم میکنیم. خب علاوه بر اون ویژگی هایی که عرض کردم باز تو این جلسه به چند ویژگی دیگه میپردازم که اصلا شما این ویژگی ها رو اگه جمع بکنید تعدادش خیلی خیلی زیاد هستش چون تو هر بخشی که من توضیح دادم یه سری ویژگی ها باز اضافه شده و تعدادش حالا من خودم هنوز احصا نکردم و ای کاش که در گروه هم یه مقدار حضور پررنگتری دوستان عزیزم داشته باشن. من بازخورد مطالبی رو که دارم میگم حالا وقتی آدم جلسه حضوری هستش توی نگاه دوستان یا علامت هایی که چه میدونم زبان بدنشون حداقل علاوه بر این که دیگه میتونه اصلا به صورت کارگاه باشه و من ترجیح میدادم که اصلا متکلم وحده نباشم و بحث کارگاهی بشه ولی خب متاسفانه شرایط یه جوری هستش که ما اکتفا میکنیم به همین آنلاین جلسات آنلاین و این خب خیلی ما رو محروم میکنه از خیلی فواید حضور ولی در حضور آدم حداقل توی چهره و زبان بدن مخاطبان تقریبا میتونه بازخورد مطالب خودش رو بیابه و من کلنم بر اساس حالا اثباتم میکنیم که عقلانیت زنانه تعاملی هستش قبلنم عرض کردم یعنی خیلی براش مهمه که ببینه که خب طرف مقابل نظرش چی هست و اصلا سلبی نیست که اینی که من دارم میگم همین حق هست و هرچه غیر از این هست باطله نه اصلا و معمولا من خودم الانه حالا با توجه به اینکه سعی میکنم بر اساس همون ویژگی های قرآنی عقلانیت زنانه روش های تدبر رو و روش های حتی این جلساتی رو که داریم بر اون اساس تنظیم بکنم، به خاطر همین فکر میکنم خیلی خیلی مغتنمه که ما نظرات شما بزرگواران رو که هم علاقمند هستید و هم متخصص هستید، حالا رشته هاتون همینه و علاقتون هست، داشته باشم. حالا به هر حال دریغ نفرمایید و محروم نفرمایید از این قضیه بنده رو که بتونم این رو ببخشید. این الان نمیدونم چی شد که بله که بنده رو راهنمایی بفرمایید. خب ویژگی دیگری رو که حالا توی این جلسه آغاز میکنیم، جلسه رو با این ویژگی، این عقلانیت تبعیض گریز زنانه هست. بر اساس این ویژگی در واقع شکافی کلن میان باطن و ظاهر، معنا و ماده، ذهن و جسم و من و دیگری وجود نداره در این عقلانیت تبعیض‌گریز. چون ما میدونیم مبنای تبعیضات همین شکاف هستش دیگه. این شکاف یعنی اصالت رو بدیم به باطن، مثلا دیدگاه‌های باطنی، و ظاهر رو شأنی کمتر براش قائل باشیم، یا اصالت رو بدیم تو به معنا برای ماده شأنی کمتر، تو دیدگاه‌های سنتی اینطوریه اصالت قائل باشیم، ارزش قائل باشیم، یا اصالت رو به ذهن بدیم و بر روی جسم ارزش کمتری قائل باشیم، و اصالت رو به اون منی بدیم که باطنی معنوی ذهنی هست مثلا، و دیگری رو ما بگیم که از اینها محروم هست. یا بالعکس بازم میشه تبعیض، یعنی اصالت رو به ظاهر بدیم و برای باطن ارزش کمتری قائل باشیم، به ماده بدیم برای معنا ارزش کمتری قائل باشیم، به جسم بدیم برای ذهن ارزش کمتری قائل باشیم، که یه ذره این دیدگاه‌های پست مدرن رو الان به خاطر ما میاره که اینجا باز شکافی بین من و دیگری ایجاد میشه. پس بنابراین تبعیض ایجاد میشه. اما عقلانیت زنانه به خاطر این که کلن تبعیض گریز هست، برای همون قصصی رو که براتون عرض کردم، و در طول تاریخ تبعیضاتی که به در واقع جرم جسم ضعیف بودن، ظریف‌تر داشتنش برش تحمیل شده، و اینکه یه جوری عرض کرده بودم جلسه قبل، انفعال بیولوژیکش به لحاظ اون روابط ارتباطات جنسی، این دوچار این تبعیض شده و دائما تحت فشار این تبعیض بوده. اما به خاطر همین تبعیض گریزه کلن، و چون تبعیض گریز هست توی تلقی اینطوری مبانی بی‌عدالتی جا نداره. وقتی اون شکاف ها نباشه دیگه اون بی‌عدالتی ها هم مبنایی براش وجود نداره. حالا یه دلیل دیگه‌ش این هستش که چون حالا غیر از این که تحت ظلم بوده، چون وجود شاهد یگانگی باطن و ظاهر و معنا و ماده بوده، اونگاه که رحمش محبت روح لایتناهی خدا در کالبد متناهی جنین شده. یعنی همونجا که قرآن می‌فرماید ثم سواه و نفخ فیه من روحه، یعنی به جنین اشاره می‌کنه که آراست اون رو که در رحم مادر قرار داشته و از روحش درش دمید، و بعد جعل لکم السمع والابصار والافئده. اینجا در واقع رحم زن محبت اون روح الهی هستش که در کالبد مادی جنین دمیده میشه. پس بنابراین یک به لحاظ هم بیولوژیک و هم به لحاظ معنوی برای مادر یک ارتباط، یعنی بدنش، بدن یک زن، بدن یک مادر یک تقدسی رو پیدا میکنه برای اینکه جایگاه دمیده شدن روح خدا هست. یعنی هر کسی که تجربه بارداری رو داره این حالت مقدس رو تجربه میکنه و این دیگه اون دوئیت رو واقعا حس نمیکنه بین روح با روح و جسم یا ذهن یا اون معنا و اون ماده جسمانی یا روح خدایون کالبد جسمانی. خب عقلانیت یگانه انگار زنانه، حالا بر این اساس که هم به لحاظ تاریخی گفتیم همچین اتفاقی افتاده، هم به لحاظ تجربه های زیسته مادران زنان، این عقلانیت یگانه انگار زنانه در بازخوانی قرآن ذهنیت و سوژه زنانه خودش رو محور ابژه های عینی شناختش تلقی نمی کنه تا به این وسیله خواسته هاش رو به قرآن تحمیل کنه، بلکه خودش رو در عینیت آیات قرآن بازخوانی می کنه. ببینید یه جور نگاهی به قرآن این هستش که این است و جز این نیست. یعنی تلقی که من از قرآن دارم این است و حالا دیگران یا دارن اشتباه میکنن یا نمیتونم نگاه تعاملی داشته باشم. ولی چون عقلانیت زنانی یگان انگار هستش، در واقع خودش رو میبره جایگاه اون ابژه ها قرار میده، خودشو محور، یعنی سوژه‌ای که ابژه های قرآن، این آیات قرآن رو سعی میکنه در خود، قبلا من عرض کرده بودم که یک فهم وجودی داره زن به علت اون ویژگی های عقل زنانه، نه فقط فهم معرفتی، چون تو فهم معرفتی انسان هر چیزی رو که میخواد ازش شناخت نسبت بهش پیدا بکنه خودش رو محیط بر اون میبینه و اونو میاره ابژه خودش، ابژه فهم خودش میکنه و بعد تقلیل میده به اون چیزی که میخواد بفهمه، یعنی چیزی رو که میخواد بفهمه همینطور تقلیلش میده تا خودش بتونه برش احاطه بکنه. تو معرفت اینطوری هستش، اما رابطه وجودی داشتن اینطوری نیست. یعنی این که سعی میکنه آیات رو در وجود خودش بیابه، همونطوری که قبلا هم عرض کردم به خاطر اینکه ذکرم هستش، یه اتحاد وجودی با آیات برقرار کنه، چون شکافی بین من و دیگری یا سوژه و ابژه به خاطر ویژگی های زنانه حس نمی کنه. پس بنابراین وقتی خودش رو محور این ابژه های عینی نمی پنداره، آره نمیاد خواسته هاش رو به قرآن تحمیل بکنه، بلکه خودش رو میاد در عینیت آیات قرآن بازخوانی میکنه. و چقدر جالبه که اگر ما بتونیم این کارگاه ها رو به این صورت، همه دوستان بزرگوارم، حالا انشاءالله وقتی وارد قرآن میشیم، حالا مثلا ممکنه من یه آیه رو اومدم با این ویژگی ها بررسی کردم و درش تأمل کردم، شما دوستان حتما خیلی بیشتر از من، منتها با این کلیدهای فهم که اینا مال من نیستش دیگه، عرض کردم از خود قرآن گرفته شده، با این کلیدهای فهم بیایید بعد تدبر بکنید. یعنی ما تو این کارگاه یا درس گفتار اگر مثلا 12 نفر 13 نفر هستیم، 13 نفر در حال تدبر در قرآن باشیم، در حال تدبر با قرآن باشیم با این ویژگی ها. خب مسئله دیگه ای که خدمتون بعد عرض کنم، از مجموعه ویژگی های حضرت مریم، ملکه سبا، آسیه همسر فرعون، مادر و خواهر حضرت موسی و همچنین دختران حضرت شعیب نوعی جمع‌گرایی مادرانه استنتاج میشه که مستلزم به رسمیت شناختن ارزش‌های متنوع و متکثر و همچنین رابطه تعاملی، مراقبتی و همدلانه با دیگران هست. حالا من نمیدونم این متن مطالب قبلیم رو هم قبلی رو که عرض کردم خدمتون فرستادم تو گروه، ولی باز کسی نمیدونم که اصلا اینو دید ندید، به دردش خورد به دردش نخورد، یعنی همه چیز از اون طرف در سکوت و سکون هست. من اینو نتونستم بفهمم، اگر عنایت بکنید باز اونها رو هم مورد مطالعه قرار بدید، اینا چون ارتباط داره بالاخره با اونها. ببینید قصه حضرت موسی ما رو با زنانی مواجه میکنه، یعنی یا هم اصلا یکی یکی شما غیر از حضرت موسی ببینید، شما اون جمع‌گرایی رو هم در حضرت در ملکه سبا میبینید، حضرت مریم جدا شده از جمع‌ها ولی در حال جدال اصلا نیست، سکوت میکنه و بعد باز تاکید میشه که تو برو باز تو جمع، برکه ای مر را که این و قضیه آسیه و مادر و خواهر موسی و دخترای شعیب تو قضیه حضرت موسی هم اینها یک جمع‌گرایی مادرانه ای رو برجسته میکنه که در این جمع‌گرایی مادرانه ارزش‌های متنوع و متکثر به رسمیت شناخته میشه. یعنی با تأمل بیشتر در این حالا آیاتی که بنده به عنوان پاورقی آوردم توی پاورقی این متن ملاحظه بفرمایید، این بیشتر روشن میشه برای شما عزیزان. و اون وقت رابطه‌شون هم با هم یه رابطه تعاملی، مراقبتی و همدلانه هست، هم مثلا خود اینایی که یا خواسته یا ناخواسته دیگه، حالا قضیه آسیه از اون طرف و خواهر موسی و مادر موسی و دختران شعیب و اینا در واقع یه رابطه یه جور مراقبت رو، یعنی مراقبت مشفقانه رو که یه ویژگی زنانه هستش به علت اون مادری که قرار هست درشون به خداوند کاشته، حالا یا به فعلیت برسه یا نرسه، ولی این استعداد در همه زنان هستش. خب و پس بنابراین رابطه تعاملی، مراقبتی و همدلانه هستش. با تأمل در این قصه ها میشه دریافت عقلانیت زنانه این رو، یعنی ما این رو این ادراک بکنیم که خصوصیت عقلانیت زنانه چنین هست که به شدت از انحصار طلبی، تبعیض‌گرایی و دیگر ستیزی، خواه دیگر ستیزی معرفتی و خواه دیگر ستیزی وجودی احتراز میکنه. حالا شما تو قضیه ملکه سبا این رو خیلی به وضوح میبینید و به این ترتیب دیگران رو سعی نمیکنه در فردیت خودش استحاله کنه، یعنی خودش رو فرد تلقی کنه و بقیه رو سعی کنه بیاره در فردیت خودش استحاله کنه، بلکه چی؟ میکوشه خودش رو به جمع پیوند بزنه. این جمع گرایی در یکی از ویژگی های زنانه هست. نکته دیگر، فرایند خلاقانه، ارتباطی، پویشی و حیات آفرین وجود مادرانه در قصص قرآنی زنان رو مستعد تدبری خلاقانه، منسجم و پویشی از قرآن میکنه که حضوری و شهودی هست. یعنی ایستها نیست. حالا باز یه برگشتی داشته باشیم به اون آیه ها، خودتون انشاءالله وقتی که ملاحظه میکنید میبینید که در خصوصیات عقل زنانه اون خلاقیتی هستش که هم خلاقیت هست هم انسجام داره و پوینده است یعنی راکد نیست، ایستا نیست، به خاطر باز همون شخصیت مادرانه زنان که مستلزم این هم خلاقیت هست، هم پویش هست، هم انسجام بخشی، همه رو تحت یک بالاخره جمع کردن همراه با انسجام، که این حضوری هم هست، شهودی هستش. همچنین تدبر زنانه در قرآن خودمحورانه نیست، بلکه از منظر دیگران هم به خود مینگره زن و درباره دیگران میاندیشه. ببینید یعنی این که خودش رو همینطوری که عرض کردم فقط سوژه نمیدونه، حتی خودش رو هرچند داره ذهنیت به خرج میده ولی ابژه دیگران هم تلقی میکنه، که ببینه دیگران به او چجوری نگاه میکنن و هم در واقع هم از منظر دیگران به خودش نگاه میکنه، یعنی در واقع میاد این بیگانه در درون میاد، یعنی این اونی که در غیر هست میاره در درون خودش که این چجوری من رو میبینه و درباره دیگران هم میاندیشه، یعنی از منظر دیگران به دیگران هم میاندیشه، هم به خودش نگاه میکنه، به خودش میاندیشه و هم از منظر دیگران درباره دیگران میاندیشه. نکته دیگر این که شناخت زنانه از قرآن بر قصص قرآنی مبتنی هستش، همونطوری که بهتون قبلا روش تاکید کردم، چون قصه ها مخاطبانشون رو به درون مایه آیات میکشونن و به گونه وجودی با قهرمانان قصه ها به وحدت میرسونن. ببینین انقدر تاکید میشه که مثلا رمان، خوندن رمان انسان رو از اون خودمحوری سوبژکتیو نجات میده، یعنی وقتی شما میرید با یه رمانی شروع میکنید، اینجا با قهرمان رمان، حالا قهرمان میخواد شخصیت خوبی باشه یا شخصیت بدی باشه فرق نمیکنه، ولی اونجا به یه وحدتی میرسید که تا پایان رمان از زندان خودبینیاتون خلاص میشید، یعنی میان خود یه زندان رو میشکنید و میرید همراه قهرمان قصه میشید، کلن اینجوریه. و در داستانهای قرآنی نیز چنین هست، چون انسان به گونه وجودی با قهرمانهای قصه ها به وحدت میرسه، یعنی میره توی به درون مایه آیات کشیده میشه. به این ترتیب در تدبر زنانه محکمات قرآنی از قصه های قرآن اخذ میشن تا معیاری وجود گرایانه و شهودی برای فهمیدن متشابهات قرآنی باشن. ببینید ما این آیه 7 سوره آل عمران میفرماید هو الذی انزل علیک الکتاب منه آیات محکمات هن ام الکتاب و اخر متشابهات فاما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه و ابتغاء تأویله و ما یعلم تأویله الا الله و راسخون فی العلم یقولون آمنا به کل من عند ربنا و ما یذکر الا اولو الالباب. ببینید تو این آیه تاکید میشه که ما یه سری محکمات قرآنی داریم که ام الکتاب هستن و یه سری متشابهات داریم. کسانی که در قلوبشون انحرافی هستش دنبال متشابهات قرآنی میرن، برای اینکه دنبال اون فتنه هستند، یعنی دیگه، و دنبال مثلا تأویل اونها هستند و برگردوندن اونها هستند، در حالی که این جز در دست راسخون فی العلم، یعنی اونایی که نفوذ کردن در علم، یعنی اونایی که محاط شدن در علم، یعنی اونایی که همون طبق آیهی که رب زدنی علما سعی میکنن خودشون رو در دریای علم الهی محو و شناور بکنن، مستحیل کنن، نه بالعکس همه علم رو به خودشون نسبت بدن. خب ما تا حالا اینطوری شنیدیم که مثلا اگر جایی گفته شده که دست خدا، ما باید بریم این به عنوان متشابهات دیگه، مثلا خدا که دست نداره، به خاطر اینکه باز آیات دیگه‌ای هستش که خدا رو مبرا میکنه از اینکه جسمی داشته باشه. خب پس گفته میشه به لحاظ کلامی که میگن که خب پس بنابراین متشابهات اینه که مثلا خدا دست داره، که حالا فرض کنید فرقه های کلامی پیش اومدن، مثلا به وجود اومدن مثلا مجسمیه، مثلا که برای خدا جسم قائل شدن. خب توی ما خودمون تو متکلمانمون میگیم که خب اینا برای اینکه اومدن روی این متشابهات متمرکز شدن و به دوچاری همچین فتنهی شدن دیگه، حالا جدال هایی هم پیش اومد و در دوچاری همچین فتنهی شدن، در حالی که آیات دیگه قرآن رو، محکمات قرآنی رو که ما توجه بهش میکنیم، میبینیم که اصلا خدا مبرا هستش دیگه از جسم داشتن، صفات سلبیه رو باید در نظر بگیریم و یه همچین چیزا. حالا من برداشت دیگری رو با توجه به همین قصص قرآنی میخوام خدمتتون عرض کنم، و اون این که میبینید سالیان ساله که درباره مثلا آیه نشوز، نظر، چقدر بحث و جدل هست، چقدر چالشه، الان چقدر دارن مثلا این رو چماقی میکنن کسانی که مخالف هستند با اسلام، با قرآن، چماقی میکنن و میزنن تو سر ما که آهان قرآن اومده گفته که میتونید زن رو بزنید. خب و ما الان دیگه جوابی نداریم، چقدر کتاب ها نشستن نوشتن، چقدر خانومایی که نشستن این آیات رو تفسیر کردن و اینها. من حالا اینو عرض میکنم، محکمات قرآنی از قصص قرآن، الان تو موضوع زن، از قصص قرآن ما میتونیم محکمات قرآنی رو در بیاریم. یعنی زنی مثل مریم، زنی مثل آسیه، زنی مثل ملکه سبا، زنی شما اینا، یعنی قرآن 23 زن رو داره نام برده، بعضی ها رو به شرح زندگی هاشون آورده، که همه زنان بسیار نیکی بودن، انسانهای بسیار شریفی بودن و فوق شریف، حتی یکی وجودهایی رو که حالا دیگه یک شأن خیلی خیلی خاصی داشتن، از انسان رو به نمایش گذاشتن. خب و فقط دو تا زن، یعنی یکی زن لوته، یکی زن نوحه، ما فقط دو تا زن داریم در قرآن، و تازه زلیخا هم که اگر مثلا بگن که نه اونم یه زنی بوده که سعی بر فریب و اقوای یوسف داشته، که اصلا آخر سر یک عارفی میشه که الانه حس الحق، به حق میرسه، اصلا دیگه از عشق یوسف هم منصرف میشه، یعنی اون هم یکی از زنان وارسته‌ای بوده که خب اولش تحت تأثیر شرایط بالاخره غریزی قرار میگیره، ولی به اونجایی میرسه که کمتر زنی ممکنه به این کمتر انسانی هستن ممکنه به این مراتب برسه. پس ما دو تا زن اونطوری داشتیم. خب چطور میتونه آیاتی که مربوط به یک حل و فصل مشکلات حقوقی، حالا یک موارد خاصی در زمان شأن نزول بوده که خب ما میدونیم خیلی از آیات اینطوریه دیگه، میمدن از حضرت رسول میپرسیدن یه همچین شرایطیه و به تناسب اون شرایط، حتی آیات ایلا هستش، آیات زهار هستش، اون شرایطی بوده که توی اون جوامع سنت های غلطی حاکم بوده و تو جوامعی که زنان تا دیروز نمیدونم مایه ننگ خونواده بودن، چون ممکن بود به دست دشمن بیفتن، اینا رو میمدن میگفتن در گور شدنش بهتر از این هستش که بمونه، مثلا تو همون شرایط و اینکه زنانی که هنوز رشد یافته نبودن، بله یک زنای خاصی مثل حضرت خدیجه که همون موقع مثلا قبت الوحی خونه حضرت خدیجه، حضرت رسول رفتن تو خونه حضرت خدیجه اصلا زندگی کردن، نمیدونم ازدواجشون خواسته هست، اصلا یه زن خاص سنت شکن و ساختار شکنی توی اون دوره عرب جاهلی واقعا بودن، یه زن خیلی خاصی بودن که حضرت رسول باهاشون ازدواج کردن، ولی در واقع جامعه اون گفتمان غالب بر جامعه اون گفتمان بوده. خب حالا شما این الان من میخوام عرض کنم آیات اینطوری جز متشابهات قرآنیه. چرا؟ چون کانتکستوال هست، چون توی زمینه خاص فرهنگی شبه جزیره عرب تو اون شرایط زن ستیزانه تازه اومده از حقوق زن دفاع بکنه، تو اون شرایط آمده، پس به این اعتبار این آیات کانتکستوال و تاریخی که تأکید کرده بر شرایط، یعنی اومده یک شرایط 1400 سال پیش رو الانه داره مطرح میکنه، اینا قابل تعمیم به 1400 سال بعدش نیست، ولی تفسیر این قصص قرآنی که از شأن زن و زنانگی داره با این وضوح صحبت میکنه، اینها محکماتن. یعنی اگر ما میخوایم بیایم رو مسئله زن کار بکنیم باید توجه داشته باشیم این از قصص قرآنی پیامهای فراتاریخیش برجسته هستش و اون آیات کانتکستوال هم پیام‌های فراتاریخی داره ولی تو بطنشه و اون یه کار کارشناسانه میخواد که تا اون عدالت اجتماعی رو ما تو همون آیات در بیاریم، یعنی تو مثلا آیات تو همین عقلانیت در روایت زنان گفتمان قرآنی، بنده اومدم آیات سوره نساء رو تا قبل از همین آیات ضرب و اینا رو بررسی کردم، مثلا این یک روی کرده عدالت گسترانه داره، یعنی تمام ظلم هایی که داشته به زن می شده خداوند این آیات رو، درسته آیات کانتکستوال هست ولی آمده برای اینکه این پیام فراتاریخی عدالت رو به گوش همه جوامع برسونه، یعنی جوامعی که پیشرفته شدن بدونن که 1400 سال پیش تو اون جامعه چگونه خدا داره از حقوق زن دفاع میکنه و این پیام عدالت اجتماعی و ضد تبعیض رو از این بعد اخذ بشه، ولی این قصص قرآنی به وضوح این پیام های، چون در واقع قصه اسطوره اینا ازش پیام های فراتاریخی در میاد، یعنی اون چیزی که در قصه برجسته است همون پیام فراتاریخیش هستش. من به این اعتبار دارم عرض میکنم اگر میخواییم دوچار اون فتنه هایی که الان توی همین آیات که همطور میار چماقش کردن و تو سر ما میزنن و اینها نشیم به عنوان مسلمان، در حالی که پیشرفته ترین قواعد رو قرآن داره بیان میکنه، تبیین میکنه و ما رو به فکر وامی داره و به تعقل و تفکر وامی داره و به تدبر وامی داره. ولی یه عده که خواستند فی قلوبهم زیقون، انحراف داشتن، پیروی کردن از اون متشابهات، اون آیات چالش برانگیز، در حالی که باید اونها با این محکمات قرآنی که توی این آیات هست و داره شأن و منزلت انسانی زن رو بیان میکنه، باید این رو ملاک اون آیات قرار میدادن. یعنی ما تو مسائل زمینه منده، یعنی آیه های زمینه منده قرآنی رو هم وقتی میخوایم درش تدبر کنیم، تفسیر کنیم، باید برگردونیم به این محکماتی که تو قصص قرآن برش تأکید شده. نکته دیگر این که تدبر زنانه در قرآن بر اساس آرمانی مادرانه صورت میگیره که خواهان مهرورزی، مسالمت و صلح در سراسر جهان هست. تو همون آیه‌ای که قبلا عرض کردم، 35 سوره نمل، و اینی مرسلتون الیهم به هدیتن فناظرتون به ما یرجع المرسلون. تا چرا؟ چون زن به خاطر اون خصوصیات مادرانش و اون استعدادهای مادرانگیش خواه به فعلیت برسه یا نرسه، تولد محور حیاتگرا هست، میخواد که همه فرزندان بشریت بتونن در فضای آرام و امن به نهایت رشد و بالندگی جسمی و روانیشون دست پیدا بکنن. زنانگی اصلا کلن ذاتن هم معنای زندگی هست. شما میدونید اتفاقا زن توی ادبیات فارسی همون زندگیه. یعنی شما تو متون باستانی زن رو که معنای لغویش یعنی زندگی، چون زن کاری زندگی بخشیه دیگه، یعنی ذاتن هم معنای زندگی هست. بنابراین بازخوانی آیات قرآن توسط با ویژگی های زنانه، حالا میخواد زن داره تدبر میکنه، میخواد مرد تدبر بکنه، ولی یک بار هم با این ویژگی های زنانه اگر بخوان بازخوانی کنن آیات قرآن رو، این از حیات آفرینی و استمرار زندگی در واقع حکایت میکنه. نکته دیگر این که تدبر زنانه در قرآن خدا رو نوری شادی بخش و امید آفرین میبینه که میشه با او رو با شهودی عاشقانه در همه اعضا و جوارح خودش انسان بیابه. وقتی که ما میگیم که ارتباط وجودی با خدا برقرار کردن، ببینید این به خوبی در دعای عرفه امام حسین مشهوده. امام حسین این دعا رو دارن میکنن، ولی این واقعا ما زنا میتونیم یه رابطه وجودی با اینها به راحتی برقرار کنیم. وقتی که حضرت میگن که من شهادت میدم با ایمانم، با یقینم، بعد مثلا یکی یکی از چشمشون میگن، از نمیدونم پیشانیشون میگن، میگن همه اینها، حتی سمعم، پرده سماخ مثلا بینیم، هر جایی حرکات لفظ زبانیم، همه اینها داره به توحید الهی، به کوچکترین حتی اجزای وجودیشون این قابل تأمله که وقتی امام حسین در روز عرفه که حالا نزدیک هم هست الحمدلله که انشاءالله توفیق داشته باشیم و این دعا رو در روز عرفه بخونیم، تک تک اعضا و جوارحشون رو غرق در توحید الهی توصیف میکنن و این یک نگاه این رو با تمام وجود زنان به همون اعتباری که براتون عرض کردم و استدلال به اون آیات میتونن در اعضا و جوارح خودشون رو اون خدای نزدیک رو بیابند، اون خدای نزدیک رو که میگه من از رگ گردن به شما نزدیکتر هستم، اون خدای نزدیک رو بیابند. چون رگ گردن شاه رگ دیگه، یعنی جاییه که اصلا حیات آدم به اون رگ گردنه و خدا میگه که من از اون نزدیکترم. این استعداد در زنان خیلی قوی هست، یعنی خیلی راحت تر میتونن به این شهود برسن، نه که مردان نرسند ها، ولی به خاطر ویژگی های زنانه خیلی زنان با مشقت و سختی کمتری میتونن به این اتحاد با خدا و این وحدت و این توحید حتی توی جسمشون با اون الوهیت برسن. با تدبر زنانه در قرآن مشاهده میشه که عشق الهی در یک سیروریت و پویایی مراقبتی مشفقانه، ملاتفت آمیز و نوازش کننده نثار کائنات میشه. یعنی اینو زن خیلی به راحتی حس میکنه، چون زن اهل نوازشه دیگه. شما مثلا دو تا بچه اصلا از اول اینطوریه دیگه، مثلا دو تا دختر بچه 6 7 ساله رو شما ببینید با دو تا دختر پسر بچه 6 7 ساله، نه که بگم کم دارن مردا، معنیش اینه که اینا مکمل همن، منتها زنان حذف شدن. ببینید پسر بچه ها به هم میرسن چون اینا قرار هست بعدن ها پدر بشن، وقتی پدر میشن باید از تعرض به خانواده یا در خونه پادر، قبلا هم عرض کردم، مطمئن باشن در بسته است، بیگانه نتونه توی این حریم اینا راه پیدا بکنه. برای همین از اول خصوصیتشون وقتی دو تا پسر بچه 6 7 ساله به هم میرسن، سلام علیکشون هم با مشت و لگده. البته الان دیگه یه ذره ادب اصلا کلن روحیات زنانه توی جامعه حتی توی مردان هم گسترش پیدا کرده بود، الفاظ عزیزم و قربونت برم و فدات بشم اینا معمولا زنا به کار میبردن، ولی الان در مردان همین گسترش پیدا کرده و خوبه، این خیلی خوبه، یعنی این ملاتفت انشاءالله که هی به مرور بیشتر بشه. خب دو تا پسر بچه معمولا اینطوریه با هم دیگه عشق میرسونن، ولی دختر بچه ها تا به هم میرسن همون بغل میکنن، نوازش میکنن. بعد به خاطر این روحیه‌ای که خانوما دارن از بچگی، اینا در واقع عشق الهی رو در یک، یعنی یه جور وحدت برقرار میکنن دیگه. آدم تا چیزی رو نتونه باهاش اتحاد برقرار بکنه نمیتونه نسبت بهش شناخت پیدا بکنه، اتحاد عاقل و معقول دیگه، عالم و معلوم دیگه، بعد اون اتحاده باشه. در عشق الهی رو در یک سیرورت و پویای مراقبتی مشفقانه، اینا ویژگی های خود زن است، ملاتفت آمیز و نوازش کننده مشاهده میکنه که داره نثار کائنات میشه. یعنی اون صفات مادرانه خدا رو بیشتر حس میکنه، بیشتر حس. این صفات مادرانه خدا برای مردان هم آرامش بخشه، فرق نمیکنه، ولی زنان به راحتی این رو شهود میکنن. همچنین پویایی بی پایان آفرینش دائما کسرات مخلوقات رو به وحدتی فزاینده تبدیل میکنه. یعنی این وجودی که عرض کردم مخالف اون گپ ها و شکاف هاست و نمیاد معنا و ماده رو از هم جدا بکنه، چون عدالتگراست، با تبعیض مخالف، طرفدار مساوات هستش، نمیخواد کسی به کسی ظلم بکنه، من و دیگری تو تفکرش جا نداره، به خاطر همین اهل وحدته و هیچ شکافی نمیبینه و این پویایی بی پایان آفرینش رو اونطوری نیستش که اون معنا رو تو عالم بالا و تو آسمونا ببینه بعد این زمین رو خالی از اون معنا ببینه، اتفاقا دائما میبینه که اون پویایی بیپایان آفرینش این کسرت‌های مخلوقات رو داره به وحدتی فزاینده تبدیل میکنه. این برای زنان این نگاه‌های عرفانی خیلی خیلی راحت تر هستش، یعنی اونقدر سختی نداره برای اینکه به این نگاه‌ها برسن. یه جورایی توی اون ویژگی ها هست و به این ترتیب خلاقیت های مختلف در یک چشمانداز واحد با یکدیگر به وحدت میرسن. از نگاه زنانه در بازخوانی شادی آفرین و امید بخش زنانه از قرآن، اصالت پس با زندگی هست، اصالت با زندگی هست و مرگ فقط پلی به سوی حیات جاودانه است. یعنی مرگ محور نیست تدبر زنانه از قرآن، حیات محوره. خب اصلا ما میبینیم دیگه تو ادیان الهی اصالت با حیات دیگه، اصلا مرگ از این جهت فقط یه پل عنوان شده که ما رو تازه از این حیات موقتی و دنیوی و کوتاه مدت میرسونه به یک حیات جاودانه همیشگی. خب نکته دیگر این که تدبر زنانه در قصه حضرت مریم نشون میده قرآن کریم با بیان تفصیلی باردار شدن و وضع حمل مریم علیه سلام الله علیها، دیدگاه زن ستیزانهی که جسمانیت و جنسیت زنانه رو امری شیطانی، وسوسه انگیز و در تقابل با معنویت و روحانیت معرفی میکنه مردود اعلام کرده. این خیلی قابل تأمله، خیلی قابل تأمله، خیلی. یعنی زن رو اتفاقا، جسم زن رو یک جسم مقدس داره توصیف میکنه. تجربیات زنانه حضرت مریم رو قشنگ با برجستگی میگه در موقع بارداری و وضع هم، و بعد تو آیات دیگه میگه که برای زنان هم همه این تجربیات هست. اتفاقا جنس زنانه یک جنس مقدس ترسیم میشه، برخلاف اون دیدگاه زن ستیزانه که محور غرایز زن رو معرفی میکنه. و از همون دیدگاه هم هستش که متاسفانه ما میبینیم که انقدر زنان با این نمیدونم این جراحی های زیبایی اینا، اصلا خودشون فقط کردن یک ابژه جنسی خالی از اون معنویت و تقدسی که الان داره قرآن با این وضوح بهش پرداخته در قالب اون قصص قرآنی که عرض کردم محکمات قرآنی هست. نکته دیگر این که تدبر زنانه در قرآن میان عقل و شهود دوگانگی اصلا قائل نیست، یعنی عقل و عرفان رو جدای از هم نمی بینه و ایمان شهودی رو در تقابل با ایمان عقلانی نمیدونه. همچنین شکافی میان عاطفه و عقل اصولا قائل نیست، بلکه به یگانگی عاطفه و عقل معتقد هست. عقلانیت زنانه نگرشی، خب و عقلانیت زنانه چیه؟ چه جوریه که جدای از عاطفه نی؟ بله، وقتی که عقل فاقد عاطفه بشه مثل عقل کانتی، خب اینجا که دوگانگی هست بین عقل و عاطفه. ولی عقلانیت زنانه به خاطر اینکه متحد هست با اون نگرش جمال، با عواطف، با نگرش جمالی و عشق محورانه، یعنی همونیه که حضرت علی علیه السلام فرمودند التودد نصف العقل، نیمی از عقل مهربانی هست، دوستی هست. این عقل زنانه یک نگرشی جمالی و عشق محورانه داره و همه آیات قرآن، حتی وقتی که زن تدبر زنانه در قرآن اینه که به خاطر اینکه عقل زنانه نگرشی جمالی و عشق محورانه داره، همه آیات قرآن حتی آیات عذاب رو تحت احاطه و حاکمیت بسم الله الرحمن الرحیم بازخوانی میکنه. حالا ببینید از یه همچین قرآنی، از این نگرش قرآنی شما میتونین داعش در بیارین؟ میتونین جنگ هایی به اسم اسلام در بیارین؟ همون جنگ هایی که در صدر اسلام به امام، به حضرت علی تحمیل شد، همون جنگ هایی که به امام حسین تحمیل شد. اصلا اونا مسلمون بودن دیگه، اونا نماز شب میخوندن، یعنی طرف مقابل هم اینطور نبوده که تا صبح نشسته باشن مشروب خورده باشن. به خاطر اینکه امام حسین رو گفتن خروج کرده از امر امیرالمومنین، کشتن. یعنی اونا ولی این طرف شما ببینید چه نگاه جمالی و عشق محورانه ای توی خیمه حضرت علی و حضرت که حضرت زینب و حضرت امام حسین و حضرت زینب و امام سجاد و بقیه فرزندان و یارانشون بود که منجر میشد به مهربانی. چاره نداشتن جز این که از خودشون دفاع کنن و اون نگاهی که بیاد اسب به تازه بر روی بدن شهدا. و اونا مسلمون بودن، اونا تا صبح قرآن خونده بودن، ولی اون نگاه، نگاه چیزی بوده که می اومدن آیات عذاب رو اصالت می دادن و غمزه عین می کردن از این بسم الله الرحمن الرحیم. وقتی که ما میگیم که بر سر هر سوره یک بسم الله الرحمن الرحیم هست، کل قرآن فاتحه الکتابش، یعنی فتح بابش با سوره هم هستش که همش عشقه، همش مهربانیه، که اصلا این نوید رو میده که مالک رب العالمین هم همون الرحمن الرحیم هستش دیگه، که اون رحمتش بی نهایت بی پایانه. این سوره یعنی بر تمام سوره ها مطلع همه سوره هاست و اون آیه بسم الله الرحمن الرحیم در تلیعه هر سوره کاشته شده. وقتی که یه عنوانی شما توی یه مقاله دارید، یعنی در همه گزاره هایی که تو اون مقاله آوردید، یه مقاله خوب علمی پژوهشی این هستش که جاری باشه اون عنوان در اون گزارتون. پس بنابراین حتی تو آیات عذاب هم دیدگاه زنانه با این ویژگی هایی که خدمتتون عرض کردم و تدبر زنانه، اون آیات عذاب رو هم محات در بسم الله الرحمن الرحیم میبینه. بسم الله الرحمن الرحیم رو محیط بر تمام آیات، حتی آیاتی که مثلا شداد و غلاظ هستش میبینه و اینجوری بازخوانی میکنه. خب این از این بازخوانی یک دنیایی، نه تنها جنگ بین فرق مختلف اسلامی و اینکه جنگ پیش نمیاد، اتفاق نمیافته و صلح و دوستی برقرار میشه، بلکه جنگ بین مسلمان‌ها با اهل کتاب هم در نمیاد. شما وقتی قرآن رو میخونید، همه جا رحمت، تایید، تصدیق اهل کتابه و نه فقط با اهل کتاب و با مسلمانان، بلکه جنگ با هیچ عدالت طلب و حق جویی، ولو مسلمان نباشه، ولو مؤمن نباشه، ولو بیدین باشه، ازش در نمیاد. یعنی دنیا به این جنگ های بر اساس اعتقادات به آتش و خون کشیده دیگه، در طول تاریخ که هنوز هم داریم میبینیم. ویژگی دیگر، تدبر زنان در قرآن به علت ویژگی تعاملی، گفتگویی و ارتباطیش، آموزه‌های قرآن رو علاوه بر جنبه درون دینی، از جنبه برون دینی هم مورد ملاحظه قرار میده تا موجب الفت میان مسلمانان با غیر مسلمانان و حتی الفت مسلمانان و مسلمانان با غیر دینداران کلن بشه. خب این ویژگی ها خب کار تأمل داره. من امیدوار هستم شما دوستان عزیز توی گروه، چون اینجا من بیشتر ترجیح میدم که با هم دیگه صحبت کنیم، اما چون قرار هست این فایل به صورت یه فایل سخنرانی آماده بشه و در اختیار گذاشته بشه و بمونه توی آرشیو پژوهشگاه، به این دلیل ما نمیتونیم اینجا دیالوگ برقرار کنیم و ناچارم از مونولوگ متاسفانه، و وقتی که فرصتی هم بیشتر نمیمونه. حالا شاید مثلا آخرش در صورتی که علاقه داشته باشید دوستان صحبت بکنیم، مثلا ما میتونیم که این رو قطع بگیم بکنن یا خودمون قطع کنیم که اون به همون صورت گرفته بشه و بعد ما به گفتگو بپردازیم. ولی تو گروه بالاخره فرصت هست برای این گفتگو و من فکر میکنم شاید آره اتفاقا خانم رنجبر هم فرمودن. من اینو عرض بکنم، میخواید بذاریم برای آخر که با هم دیگه صحبتی داشته باشیم، چون طراحی راستش این درس گفتارا به این صورت نیست که دیالوگ باشه متاسفانه. برای همین میخواید که ما میذاریم باز مثل اون دفعه یه ربع آخر اگر موافق باشید ما اینجا رو بله اینجا رو آره خیلی خوبه که اگر در گروه مطرح بکنید، اگه سختتون باشه بنویسید، میتونید وایس هم امکانه وایس هم هست دیگه، میتونید وایس هم بذارید، اما خوب نوشته شدنش برای شاید برای اینکه بالاخره در بیشتر در معرض دیده اعضا قرار بگیره بهتره، ولی هر جور که راحت هستید. خیلی استفاده میکنم هم از مطالبی که شما میفرمایید و انشالله نظر بقیه دوستان رو هم داشته باشم. خب ما میخواییم بریم سر سوره و آغاز کنیم سوره اعراف رو. و چرا سوره اعراف؟ فکر کنم قبلا هم عرض کردم به خاطر اینکه به تناسب با اون فهم زنانه از قرآن، اعراف هم که همون از معرفت میاد دیگه، از آگاهی میاد دیگه و مکی هم هست دیگه، یعنی سوره اعراف به علت اینکه مکی هست باز آیاتش خیلی کانتکستوال به اون صورت مثلا سوره بقره و اینها نیست، چون معمولا همه تفسیر قرآن رو از بقره شروع میکنند و خب مطالبی که میاد من معتقد هستم یه مقدار باید ما، درسته که قرآن به این صورت اومده و ما میتونیم یه نگاه اینطوری داشته باشیم، ولی این به این معنا نباشه که ما هر وقت هم که میخواییم قرآن رو درش تدبر بکنیم یا تفسیر بکنیم بیاییم از مدنی ها شروع کنیم. اتفاقا چون اول سوره های مکی آمده با وجود چینش اینجوری قرآن، ولی ما سعی کنیم برای تدبر، برای آغاز تدبر از سوره های مکی شروع بکنیم که یه مقدار اون کلیدها بهتر دستمون بیاد، بعد بر اساس اون کلیدها یعنی اون محکمات خلاصه بر اساس اون محکمات بریم بپردازیم به متشابهات. خب سوره اعراف، بسم الله الرحمن الرحیم. فتح باب همه سوره های قرآن همطور که خدمتتون عرض کردم با نام الله و ویژگی برجسته الله یعنی رحمان و رحیم، بیانگر احاطه مهرورزانه پروردگار عالمیان هم بر آیات کتاب تکوین یعنی جهان هستی و هم بر آیات کتاب تشریع یعنی قرآن هست. ببینید در واقع قرآن که کتاب هست این کتاب تشریع ما هست. ما یه آیات رو همش، قرآن هم به ما میگه که دقت بکنه، هم این آیات رو توجه بکنید، ولی مبنای این آیات اون آیاتی هستش که ما در عالم تکوین داریم میبینیم دیگه. همه جا خدا میگه دیگه، آسمان، ستارگان، خورشید، اینا همه آیات الهی هستن. طبیعت، کل طبیعت رو یک نگاه آیه نگر میخواد به ما بده. آیه بین میخواد به ما بده که ما وقتی که همه چیز رو آیات خداوند میبینیم، وقتی میای سر قرآن برای خوندن و تدبر کردن، میتونیم بهتر ارتباط برقرار کنیم. خب بر سر همه اینها در عالم تکوین هم الله رحمان رحیم هستش دیگه. کنتو کنزن مخفیان فاحببت ان اعرف. من یه حدیث قدسی هستش که دیگه من یک گنج مخفی بودم و دوست داشتم که شناخته بشم و مخلوقات رو آفریدم تا شناخته بشم. یعنی اینا همه مخلوقات آیه های خدا هستن تا ما به واسطه اینها خدا رو بشناسیم. و بر سر همه اونها اون رحمانیت خدا هستش دیگه. قرآن کریم نام الله رو، چرا میگم رحمانیت؟ برای اینکه قرآن نام الله رو معادل صفت رحمان معرفی کرده و میفرماید قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ایاً ما تدعو فله الاسماء الحسنا. بگو الله را بخوانید یا رحمان را بخوانید فرقی ندارد، به هر حال او مالک حقیقی نام‌های نیک است. ببینید اسماء حسنا، یعنی ما روانشناسیمون بر اساس نگرش اسماء الحسنایی شکل بگیره. نیکی دیدن، مثبت نگری، مثبت اندیشی. و همچنین می‌فرماید خداوند مالک حقیقی همه نام‌های نیک است، پس او را با نام‌های نیکویش بخوانید. و کسانی را که در نام‌های او به انحراف می‌گرایند، یعنی با نام‌های نیکویش نمی‌خوانند، به خود واگذارید که به زودی مجازات کردار بدشان را خواهند دید. ولله الاسماء الحسنا فادعوه بها و ذر الذین یلحدون فی اسمائه سیجزون ما کانوا یعملون. بنابراین صفت رحمان در، یعنی اونایی که خدا رو غضبناک، منتقم، قاسم یا صاد میبینن و این اسما رو محیط میکنن، غلبه میدن، این گفتمان خداپرستانه رو بر اون گفتمان جمالی و رحمت محور و رحمانی، در واقع اینجا میگه که یلحدون فی اسمائه، یعنی در اسمایش ملحد شدن، انحراف ایجاد کردن و بعد مجازات کردار بعدشان را خواهند دید. اصلا همینجا دارن میبینن، چون نگاه اینطوری به عالم داشتن، جز زجر برای اون بیننده و اون سوژه که اینجوری دنیا رو داره سیاه میبینه، اصلا همش زجر و شکنجه است دیگه. خب بنابراین صفت رحمان در بردارنده همه اسماء حسنا. ببینید ما الانه داریم در واقع با همون ویژگی های فهم زنانه، اون کلید های فهم زنانه از قرآن، یعنی همه تلاشمو من اینجوری کردم. ببینید ذاتن ما زنها اینجوری میبینیم، ولی ما به هر حال یک ناخودآگاه جمعی داریم و حتی یه ناخودآگاه فردی داریم که اینطوری شکل گرفته، یعنی یه جور زن ستیزانه. کسانی که کنشگران حوزه زن هستن میگن بیشترین مشکلات رو ما متاسفانه با خانوما داریم، برای اینکه ما آقایون رو میتونیم مجاب بکنیم برای حقوق زن و یه نگرش مثبت بزن، ولی متاسفانه بعضی خانوما قبول نمی کنن بازم، یعنی اونقدر باورشون شده، یعنی نگاه زن ستیزانه رو سوخت کرده تو ناخودآگاه هم جمعیشون و فردیشون که حاضر نیستن کنار بیان، یعنی احساس گناه میکنن اگر غیر این بیاندیشن. پس بنابراین من برای همین تأکید میکنم، من سعی کردم فائق بشم، حالا علاوه بر اینکه حالا بالاخره خصوصیت زنانگی رو دارم، ولی بر اون ناخودآگاه ها فائق بشم با این ویژگی هایی که کسب کردم از خود قرآن، از قصص قرآنی، و تلاش چمو کردم، حالا چقدر موفق شدم نمیدونم، و اینکه میگم کاش ما کارگاه داشتیم، برای اینکه شما دوستان هم تلاش بکنید که بر اساس این ویژگی ها، و مطمئن هستم شما چیزهای دیگری هم به نتایج دیگری هم خواهید رسید که میتونه تکمیل بکنه عرایض بنده رو. خب پس بنابراین صفت رحمان در بردارنده همه اسماء حسنا، یعنی نامهای نیک پروردگار عالمیان است، در نتیجه تمرکز مخاطبان قرآن بر احاطه رحمانی، مهرورزانه و محبت آمیز خداوند بر همه کائنات موجب حسن ظن ایشان به خالق هستی و مخلوقاتش می شود و ارتباطی مسالمت آمیز در هر دو جنبه نظری و عملی میان مسلمانان با الله و ماسب الله برقرار می کند. به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست، عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست. حضرت امام رضا علیه السلام هم فرمودن احسن بالله ظن فان الله عز وجل یقول انا عند حسن ظن عبد المؤمن بی ان خیرون فخیر، این خیرون فخیرون و این شرون فشرون. بستگی داره که چجوری خدا شما بنده ها به من میاندیشید. اگه خوب میاندیشید من نزد زن شما هستم و خوبم، و اگه بد میاندیشید بد هستم. خب اگر این نگرش جمالی به پروردگار عالمیان وجود نداشته باشه، انسان دچار انحراف در اسماء رحمانی خدا میشه، صفاتی انتقام جویانه و خشن به خدا نسبت میده و در نتیجه نگرش، منش و روشی خصمانه ارتباط او رو با خالق و مخلوقات شکل میده که تنازعات و تخاصمات هلاکتبار رو به دنبال خواهد داشت. اصلا همین باوری که ما هر کسی رو میبینیم، دیندار و بیدین، از هر فرهنگی، قرآن به ما میگه فنفخت و فیه من روحی، یعنی ما وقتی احساس بکنیم از روح خدا در وجود این دمیده شده عاشقش میشیم. برای همین هم گفته شده که هیچ وقت دشمنی با افراد نکنید، با افعالشون بکنید. کسایی که فعل بد ازشون سر میزنه، خب بله دیگه، آدم باید افعالش رو دوست نداره دیگه، طبعا از افعال بد آدم نمیتونه بهش علاقه داشته، متنفره از افعال بد، ولی از انسان‌ها نباید، مگر اینکه در اون خباثت دیگه ذاتیشون شده باشه، یعنی از اونایی شده باشن که چی میگن، هیزم های جهنم رو تشکیل میدن دیگه، خالد هستن در جهنم. آدم های اونطوری البته زیاد نیستن، خیلی کمن، اما متاسفانه ما به خاطر اینکه هر کسی یک رفتاری میکنه که ما دوست نداریم، ما سلام میکنیم یه ذره دیرتر جواب سلاممونو میده، دیگه با این بد میشیم، توجه نداریم که نفخت و فیه من روحی. آیات پایانی سوره حشر نامهای نیک الله رو که همون صفات مهرگسترانه رحمان هست به تفصیل بیان کرده، همون صفات رحمانی که فراموش کردنشون به منزله خودفراموشی، یعنی فراموش کردن ذات الهی خیشتن است، همون نفخه الهی. وقتی آیه 19 سوره 8 می‌فرماید ولا تکونوا کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم اولئک هم الفاسقون، از اونایی نباشید که خدا رو فراموش کردن پس دچار خود فراموشی شدن. اسماء نیکو، صفات رحمانی خدا. و بعدش میگه که صفات خدا چه صفاتی هستش دیگه، اون صفات رحمانی که اگر بی توجه باشیم بهش ذکر، یکی یه معنیش این نیستش که فقط ما بیام چرا به خیلی خوبه بگیم یا حی یا قیوم، ولی با توجه به این که هیچ چیزی، هر چیزی که قائم هستش، قائم به ذات نیست، قائم به ذات الهی هستش، اینو توجه داشته باشیم. حیات هر چیزی به خداوند هست، با توجه خیلی خوبه بگیم. و در این حال ذاکر بودن، و اینکه فراموش نکنیم، دچار خود فراموشی نشیم، به این هست که این صفات رحمانی خدا رو که در آخر سوره 8 هست بهش توجه داشته باشیم. و نگرش، منش و روشمون رو بر اساس همین صفات الهی شکل بدیم تا از جمله ذاکرین الله باشیم. خب در سوره 8 گفته شده او الله هست که جز او قابل پرستش نیست، دانای نهان و آشکار است، رحمان و رحیم است. او الله هست که جز او قابل ستایش نیست، او مالک همه چیز است، از هر عیب و نقصی منزه است، سلم، سلام، مسالمت پیشه و سلامتی بخش هست، او امنیت بخش است، چنان که بالهای عطوفتش را بر سر همه مخلوقاتش افکنده، عزتش آسیب ناپذیر است، جبران کننده شکست ها و نقصان هاست، پس بزرگی فقط برازنده اوست. او الله هست، همان آفریننده ای که کل کائنات را صورت می بخشد. مالکیت حقیقی همه اسماء نیک فقط به او تعلق دارد، پس همه کائنات تسبیح گوی آن عزیز حکیم هستند. آیات 22 تا 24 سوره 8 هو الله الذی لا اله الا هو عالم الغیب و شهادت هو الرحمن الرحیم، هو الله الذی لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان الله عما یشرکون، هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنا یسبح له ما فی السماوات والارض و هو العزیز الحکیم. الله همون ذات یگانه ای هست که با نفخه ای استعداد صفات نیک و مهر گسترانش رو در کالبد انسان دمید و به خود آفرین گفت، که این دیگه در مورد همه انسان ها هستش دیگه، فقط در مورد حضرت عیسی نیست. ولقد خلقنا الانسان من سلاله من طين ثم جعلناه نطفه في قرار مكين ثم خلقنا النطفه علقه فخلقنا العلقه مضغه فخلقنا المضغه عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا اخر فتبارك الله احسن الخالقين. شاید محل هبوط نفخه خدا به جنین انسان از این رو رحم نامیده شده که مظهر مادرانه رحمت و مهربانی خدای رحمان هست. و اما در مورد تکرار آیه بسم الله الرحمن الرحیم بر سر همه سوره های قرآن، البته بجز سوره توبه که به جبران این خلأ در سوره نمل که از حکمرانی مادرانه و مهرگستر یک زن حکایت دارد، علاوه بر صدر سوره در آیه 30 هم تکرار شده انه من سلیمان و انه بسم الله الرحمن الرحیم. خب پس در مورد تکرار آیه بسم الله الرحمن الرحیم بر سر همه سوره های قرآن میشه گفت خدا به این وسیله مستمرن بر احاطه رحمتش در همه آیات وجودی و معرفتی کتاب وحیانیش و نیز بر احاطه رحمتش در همه آیات عالم تکوین تأکید می‌فرماید. آیه رحمتی وسعت کل شیء از گستردگی رحمت الهی در ذات همه کائنات سخن میگه و همچنین در حدیثی از حضرت رسول نقل شده هنگامی که خداوند مخلوقاتش رو آفرید در کتابی که نزد اوست نوشت رحمت من بر غضبم استیلا دارد، که میبینیم حضرت علی هم در دعای کمیل از احاطه رحمت خدا بر غضب الهی حکایت میکنه. خب و به این ترتیب رسم خداوند به این ترتیب وقتی میگه رحمتی وسعت کل شیء میگه، مگه نه اینکه گفت انی جاعلٌ فی الارض خلیفه، با این آیه و رحمتی وسعت کل شیء رسم جانشینیش بر روی زمین رو به آدمیان آموخت که جز با مهرگستری در میان همه مخلوقات، اما از انسانها، حیوانات، گیاهان و جمادات، انسان نمیتونه حق جانشینی صاحب اسماء حسنا رو ادا کنه. آغاز کردن همه سوره ها با آیه بسم الله الرحمن الرحیم همونطوری که عرض کردم مثل عنوانی هست که بر سر یه مقاله میاد و در جای جای اون مقاله یا کتاب شما دارید توضیح و تبیین میکنید اون عنوان رو. احاطه بسم الله الرحمن الرحیم بر همه آیات قرآن حاکی از اون هست که حتی آیات عذاب هم تحت حاکمیت اسم رحمان و صفت رحمت الهی قرار داره. چرا؟ چون ترس از عذاب آدمیان را از رهروی در کوره راه‌های تاریک و دهشتزا منصرف می‌کنه و به جاده هموار و نورانی سعادت هدایت می‌کنه. چون خدا دو راه پیش پای ما گذاشت دیگه، فجور و تقوا. خب اگه سخنی نگه از راه‌هایی که مترتب از عذابی که مترتب میشه بر روندگان راه فجور، در واقع انسان‌ها ترسی ندارن و میرن دنبال همون راه‌های فجور به اقتضای غرایزشون، غرایز مادی، یعنی مادیشون که دلشون می‌خواد قدرت مادیشون رو زیاد کنن. پس برای همین اون آیات رحمت باز هم وقتی که خدا داره انذار میده از عذاب‌ها، خدا از روح خودش در کالبد انسان دمید تا تحقق بخش صفات و افعال نیک خدا بر روی زمین باشه. فرشتگان که رو زمین نبودن، یعنی فرشتگان خب تابع اوامر الهی بودن دیگه، سرپیچی که نمی کردن، ولی فرشتگان نمیتونن جائل به خدا بگه فرشته ها رو من خلیفت الله قرار دادم بر روی زمین. ولی انسان قرار بود علاوه بر عالم معنا، این عالم ماده که مظهریت داره، آیه هستش از اون عالم عوالم معنوی، قرار بود که این زمین خاکی و کدر هم صفات و افعال خدا درش تحقق پیدا بکنه. پس ناگزیر باید یک موجود خاکی خدا میآفرید و بعد از روح خودش میدمید تا صفات خودش رو، استعدادش رو در این وجود خاکی ایجاد بکنه تا صلح و آبادانی رو در زمین بگسترانه. رحمتی وسعت کل شیء، وقتی کل شیء رو میخواست رحمتش وسعت پیدا بکنه بر روش، جزء کل شیء این زمین خاکی هم هست، وجودهای خاکی هم هست و این به توسط جانشینش میتونه این رحمت گسترده بشه تا جانشین خدا بر روی زمین صلح و آبادانی رو در زمین بگسترانه. و به همین علت دائما با آیات عذاب هشدارش میده که مبادا وسوسه های شیطان گمراهش کنه و به مسیر خشونت و تخریب سوقش بده. در مورد تفاوت واژه این بحثم قابل تأمله. الرحمن و الرحیم، خب میدونیم که اکثر مفسران معتقد هستند رحمانیت خدا همگان هم از مؤمن و کافر رو در بر میگیره، اما رحیمیت خدا فقط شامل حال مؤمنان میشه. اما استعمال صفت رحیمیت خدا در برخی آیات که موضوعشون ناس هست، یعنی مردم هم از مؤمن و کافر، نشون میده که ببینید از این آیات ما داریم، من یه چند تا مثالم حالا من میگم چی نشون میده. یعنی مردم هم از مؤمن و کافر، این که رحیم یعنی ناس رو هم بشارت میده به اینکه رحیمیت خدا شامل حالشون میشه، میتونه بیانگر این نکته باشه که رحیمیت خدا شامل حال انسانهای نیکپندار، نیکگفتار و نیککردار میشه ولو از مؤمنان نباشن. ببینید تو اون تعبیری که ما میگیم فقط رحیمیت، بعد میایم اینقدر تقلیل میدیم رحیمیت خدا رو، اول میگیم که فقط شامل، خب دیگه بقیه اهل کتاب که نمیشه، پس میشه فقط شامل ما مسلمونا، همه مسلمونا که بر خطا هستن میشه شامل ما شیعه ها، بعد تازه شیعه ها بقیه شون بر خطا هستن، همین ما فقط میمونیم یه تعداد خیلی خیلی قلیلی. اینقدر یعنی در واقع داریم صفات رحمت خدا رو درش انحراف ایجاد میکنیم و اینقدر اینو تقلیل میدیم که بهش جای فقط یه عده بسیار قلیلی میشه از این همه مخلوق انسانهایی که در طول تاریخ خداوند خلق کرده. خب که چی مثلا اگه قرار فقط این تعداد برن توی بهش؟ ببین شاهد مثالم این آیات هست، آیه 143 سوره بقره که میفرماید و کذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شهداء علی الناس و یکون الرسول علیکم شهیدا. شما امت واسط هستید. و ما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه و ان كانت لكبيرة الا على الذين هدى الله وما كان الله ليزيع ايمانكم ان الله بالناس لرؤوف رحيم. ببینید اینجا نگفته ان الله بالمؤمنين بالمسلمين ان الله بكم لرعوف و رحیم، اینجا یک رأفت و رحیمیت عام رو ازش داره سخن میگه. و یا در آیه 65 سوره حج آمده علم تر ان الله سخر لکم ما فی الارض و الفلک التي تجری فی البحر بامره و و یمسک السماء ان تقع على الارض الا باذنه ان الله بالناس لرؤوف رحیم. الان شما ببینید این دو تا آیه در مورد ناس میگه، نمیگه در فقط مؤمنان. پس بنابراین هر انسانی نیک پندار، نیک گفتار و نیک کرداری میتونه. چرا؟ یعنی وقتی که کار خیر میکنه، همینطور راه رحیمیت خدا چطوری شامل حال مؤمنین میشه؟ یعنی مؤمن وقتی کار خیر میکنه هم پاداش خیر میگیره و هم هی این راه الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، هی راه‌های بیشتری در جلوی پای این باز میشه تا باز مثل این بازی‌های کامپیوتری هستش دیگه که شما یه جا موفق میشید چند تا دیگه مثلا راه جلوتون باز میشه دیگه، پنجره‌های جدید باز میشه. آدم مؤمن وقتی که رحیمیت خدا شامل حالش میشه، حالا علاوه بر اون پاداش قلبی که در خودش آرامش احساس میکنه و حالا پاداش جهان آخرت، کلن هم راه‌های نیکی باز جلوش بیشتر گشوده میشه. فرق میکنه با اون رحمانیت عام خدا که کسی گناه بکنه از نسیم الهی میتونه بهره مند باشه، جلادترین آدم ها هم بالاخره وقتی میخورن از خوردنشون لذت میبرن، نمیدونم میتونن غذا بخورن، میتونن هوا رو تنفس بکنن، میتونن موهبت زندگی رو داشته باشن، لذت های زندگی رو ببرن. اونا رحمانیت خداست. ولی رحیمیت خدا شامل حال نیکوکاران میشه. خب بله، این نیکوکار اگر مؤمن باشه که اون سعادت جاودانه شامل حالش میشه، چون معتقده به اون دنیا و میخواد که این جاودانگی نصیبش بشه و خدا نصیبش میکنه تا ابد. ولی اونی که اصلا معتقد به معاد نیست، معتقد ولی داره خیر میرسونه به مردم، اینی که خیری که میرسونه به مردم، رحیمیت خدا اینطور اقتضا میکنه که همینطور راه های اولا اون خوشنودی درونی برای خودش، برای فرزندانش، اون نام نیک، اون خوش عاقبتی که برای خودش، فرزندانش، جامعهش اتفاق میفته، اینها همه مصادیق رحیمیت خدا هستند. به بیانی دیگه همه آدمیان از موهبت‌های الهی که بر اساس رحمت رحمانی خدا به مخلوقاتش عطا شده بهره‌مند هستند، اما رحمت رحیمیت خدا، رحیمیه خدا هنگامی به آدمان تعلق میگیره که در زمره نیکوکاران باشند، در زمره کسانی که در طریق همونی که خدا انی جاعل فی الارض خلیفه، انسان رو خلق کرده براشون، در زمره برای جانشینی بر روی زمین، در زمره کسانی که در طریق آب جانشینی خدا بر روی زمین هم به معنای کشت و کشتار برای قدرت رسیدن منی که تصور میکنم مؤمن هستم نیست، بلکه به معنای آباد کردن زمین، ایجاد صلح کردن هستش. خب حالا یه عده مؤمن هستند و صلح و آبادانی رو در روی زمین برقرار میکنن، خب اینا از پاداش های اخروی هم برخوردار میشن، ولی یه عده فقط این دنیا براشون مهم هست. حالا اگر اهل کتاب باشن که اونها هم به معاد اعتقاد دارن، اونها هم براشون پاداش های اخروی هست، ولی خب نه اصلا بی خدا باشه، گیرم بی خدا باشه، ولی همین صلح و آبادانی که در زمین ایجاد میکنه یک گونه رحیمیت خدا رو هم شامل حالش میکنه. کسانی که به آدمیان عشق میورزند و غبار محرومیت را از چهره ستم دیدگان پاک میکنن، چون هدف از خلقت انسان آبادسازی و مهرگستری در زمین بوده. ببینیم چرا من اینو به چه اعتباری میگم. وقتی که خدا گفت انی جاعل فی الارض خلیفه، بعد فرشته ها سوال کردن، گفتم تو کسی رو میخوای در زمین جانشین خودت بکنی که خون ریزی میکنه و فساد میکنه؟ و بعد خدا گفت انی اعلم و مالا تعلمون، یعنی میگه من کسی رو میخوام خلق بکنم که جلوی خونریزی رو میگیره، جلوی فساد رو میگیره. یعنی چی؟ یعنی اهل احیاء مردم و رفع محرومیت از مردم و آباد کردن زمین و نیکی رساندن به همه مخلوقات هستش. یعنی به خاطر همین هدف از خلقت انسان و جا نشین کردن در زمین به جای خدا، آبادسازی و مهرگستری در زمین بوده است. پس هر کس که این راه رو به پیماید مشمول رحمت رحیمیه پروردگارش میشه تا حسناتش در این دنیا به گونه‌ای تصاعدی اضافه بشه، ولو غیر مسلمان و غیر دیندار باشه. چون ایمان نداشتن به معاد هرچند انسان را از پاداش اخروی محروم میکنه، اما خللی در پاداش دنیوی او ایجاد نمیکنه. بنابراین کسی که عمل صالحش مسبوق به ایمان هست، علاوه بر تبعات نیکوکاریش در این دنیا، از تبعات جاودانه عمل صالحش در آخرت هم بهره‌مند میشه. اما پاداش غیر مؤمنان فقط به همین دنیا، غیر مؤمنان یعنی غیر دینداران، نه که بگم غیر مؤمنان به اسلام، خب مؤمنان به اهل کتاب هم پاداششون در اون دنیا بهشون داده میشه. پاداش غیر مؤمنان فقط به همین دنیا محدود میشه. به این ترتیب میشه گفت رحمت رحمانی خدا شامل موهبت‌های غیر اکتسابی میشود، اما رحمت رحیمیه خدا شامل همه اعمال خیری میشه که آدمیان خواه مؤمن و خواه غیر مؤمن با اراده معطوف به خیر انجام میدن. ببینید اراده معطوف به قدرت یه نحوه خودخواهی درش هست. اراده باید معطوف به خیر باشه تا رحمت رحمان رحیمیه خدا هم شامل انسان یا یه جامعه بشه. البته مؤمنان صالح طبق رحمت رحیمیه خدا از جاودانگی اخروی پاداش اعمالشون هم برخوردار میشن. خب توجه به پربسامد بودن واژه ناس در قرآن کریم نکته قابل تأمل دیگری رو هم برجسته میکنه. و رحمتی وسعت کل شیء. حالا ما میایم هم که همه اشیا رو و هم ناس رو، یعنی مردم خواه خوب مومن خواه بیمان، نکته قابل تأمل دیگه ای رو برجسته میکنه و اون این که قرآن علاوه بر مخاطبان مؤمن سایر مردم رو هم خطاب قرار میده. مردمی که هرچند برای قرآن شأنی آسمانی قائل نیستن، اما میتونن از گزاره‌های اخلاقی عقلانی قرآن نکات مهمی رو بیاموزن. بنابراین هرچند مؤمنانی که قرآن رو مقدس میدونن بهره حد اکثری از آیات قرآن میبرن، اما غیر مؤمنان که قائل به تقدس قرآن نیستند هم به شرط خردورزی، حق مداری، عدالت خواهی و فضیلت مداری با خواندن قرآن پیام‌های انسانی دریافت می‌کنند که می‌تونه سعادتمندی دنیوی اونها رو به ارمغان بیاره. پس اگر در آیه 79 سوره واقعه آمده لا یمسه الا المطهرون به معنای نهی غیر مؤمنان از خواندن قرآن نیست، یعنی نمیگه که غیر از مطهرون نمیتونن قرآن رو مس کنن، نباید مس کنن. لا یمسه، یعنی از یک نفس الامر داره خبر میده، چون نام قرآن کلا به معنای خواندنی است. و فراوانی یا ایها الناس در قرآن. شما ببینید یا ایها الناس نگاه بکنید تو المجم تقریبا به اندازه یا ایها الذین آمنو اومده، خیلی فراوانه. فراوانی یا ایها الناس در قرآن همگان هم از مؤمن و غیر مؤمن رو دعوت به خوندن میکنه. لا یمسه الا المطهرون به این معناست که غیر از مؤمنان پاکیزه از پلیدی ها کسی حقیقت قرآن رو لمس نمیکنه. یعنی یک نفس الامر رو داره میگه، نهی نمیکنه. این جمله جمله نهی نیستش که مس نکنید من شما قرآن رو، فقط مطهرون پاکان مس میگه، نفس الامر رو میگه، میگه همتون بخونی قرآن خوندنیه، مؤمن بخونه، کافرم بخونه، همه بخونن. یا ایها الناس همتون بخونی، منتها اون حقیقتش رو اون مؤمنان پاکیزه از پلیدی های خودخواهی، قدرت طلبی، منیت، دیگر ستیزی، اونا هم که میفهمن. به بیان دیگه میزان فهم حقیقت قرآن بستگی به میزان طهارت وجودی انسان داره تا طبق قاعده اتحاد عاقل و معقول ذات پاکیزه انسان که همون ذات الهی است به عنوان آیه، یعنی هر چی شما اون رسوبات روی اون نفخه روحانی رو کنار بگذارید و برطرف کنید و به جای اینکه خودتون رو یعنی بوت خیشتن رو بپرستی و از خودتون یک وجود متعصبی که این است و جز این نیست و همه علم و دانش پیش من است و دیگران اشتباه می کنند و من فقط می فهمم من و دیگری، این اونقدر طغیانگر میسازه انسانو که ممکن نیستی همچین انسانی بتونه مس کنه حقیقت قرآن رو، چون طبق قاعده عاقل و معقول نباید تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز، نباید حجابی بین اون نفخه روحانی که در ذات انسان هست با کلام خدا وجود داشته باشه، یعنی اون رسوبات، اون منیت‌ها، غرورها، تکبرها، خودبینی‌ها، حقد و حسدها، کینه‌ورزی‌ها، اینها همه اینها وقتی کنار زده بشه و اون نفخه روحانی باز اون تابشش رو شروع بکنه، اون گوهر الهی که در وجود گذاشته شده اونقدر رسوبات پاک بشه که صیقلی بشه، آینه‌وار، اون وقت میتونه اون معقول که کلام الهی هست این رو دریابه و منعکس کنه. این معنای لا یمسه الا المطهرون هست، نه اینکه مثلا کسی که دین ندونه نباید قرآن رو بخونه. خب از کجا بفهمه و حقیقت رو دریابه؟ خب میخواید من الان تا سر الف لام میم صاد رو عرض کردم، چون دوستان اگر مخصوصا خانم رنجبر فرمودند، من نمیدونم حالا اگر میکروفون آزاده مثل اون دفعه بفرمایید یا اگر می نویسید که بنویسید، اگر که باز میخواید که ادامه بدم هر جوری که شما بفرمایید ادامه بدم، چون الان فکر میکنم حدود 20 دقیقه مونده به پایان زمان. اگر مطالب رو تصمیم دارید بعدم تو گروه بگذارید که من ادامه بدم یه مثلا 5 دقیقه در دقیقه دیگه، و اگر قرار هست بله بفرمایید استفاده
بفرمایید. خیلی خیلی ممنون از مباحث بسیار آموزنده و ارزشمندی که می‌فرمایید، من خیلی استفاده می‌کنم.
خواهش می‌کنم عزیزم.
حالا که این امکان رو فراهم کردین که سوالات رو توی گروه عرض کنم، حالا مباحثی که قراره عرض کنم و اونجا لطف میکنین وقت میذارین، من حالا ترجیح خودم اینه که از این فرصتی که باقی مونده هم برای شنیدن فرمایشات شما استفاده کنم.
چشم. خدمت. خب رسیدیم به حروف مقطعه. الف لام میم صاد. حروف مقطعی که در آغاز برخی از سوره های قرآن آمده، ویژگی منحصر به فرد قرآن در میان سایر کتب آسمانی هست. صاحب تفسیر المیزان علامه طباطبایی در آغاز سوره شورا اقوال برخی مفسران رو درباره حروف مقطعه آورده که به برخی اشاره میشه. یک، حروف مقطعه به منزله متشابهاتی هستند که جز خدا کسی تعویلشون رو نمیدونه. همه اینا البته پاورقی داره ها، من برای اینکه حالا خیلی بحث طولانی نشه دیگه خودتون اون رو مطالعه بفرمایید. دو، همه سوره هایی که با حروف مقطعه مشابه شروع شدن مضمون های مشابهی دارن. مثلا هفت سوره ای که با حامیم شروع شدن، یعنی سوره های غافر، فصلت، شورا، زخرف، دخان، جاسیه و احقاف، محتوای مشابهی دارن. سه، حروف مقطعه رموزی بین خدا و پیامبرش هستند که کسی نمیتونه از اونها آگاه بشه. چهار، حروف مقطعه‌ای که در آغاز یک سوره آمده معرف بیشترین حروف به کار رفته در آن سوره هست. مثلا بیشترین حروفی که در سوره بقره به کار رفته الف لام میم هست. پنج، حروف مقطعه بر اسماء خدا دلالت دارند. مثلا الف لام میم می شود انا الله اعلم، یا الف لام را ها میم نون می شود الرحمن. شش، حروف مقطعه از همین حروفی تشکیل شدن که مردم به واسطه اونها با هم سخن میگن، اما اعجاز قرآن این هست که همین حروف عادی اجزای تشکیل دهنده آیاتی هستند که بشر از ساختنش عاجزه. هفت، حروف مقطعه بر اساس حروف ابجد اشاره به نعمتها، بلاها و سرآمد عمر اقوام مختلف داره. هشت، در زمان نزول وحی هنگامی که پیامبر حروف مقطعه آغاز سوره رو با صدای بلند میخوان، توجه مخاطبان به محتوای سوره جلب میشه. خب حالا علاوه بر این احتمالاتی که نقل کردن علامه، حالا بنده با همین ویژگی های تدبر زنانه احتمالات دیگری رو اضافه کردم که درش باز شما هم تأمل بفرمایید. یک، کلمات الهی لایتناهی هستند. این تأملاتی هم که من عرض میکنم و تدبرم از جانب خودم نیست، بر اساس آیات قرآن هستش که اینجا ما در آیاتی هستش دیگه، آیه 109 سوره چی گفتم؟ کلمات الهی لایتناهی هستند. آیه 109 سوره کهف میفرماید قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثله مددا. خب کلمات ربط تموم شدنی نیستن. آیه دیگر 27 لقمان ولو انما فی الارض من شجرت اقلام بل بحر یمده من بعدهی سبعت و ابحرن ما نفدت کلمات الله ان الله عزیز حکیم. خب یکیش میتونه این باشه که کلمات الهی لایتناهی هستن، یعنی درسته این حروف مقطعه محدودن، اما از همین حروف مقطعه محدود کلمات لایتناهی الهی تشکیل شده، حالا هم اعجاز کتاب تکوینه و هم اعجاز کتاب تشریع. و آیات قرآن در قالب کلماتی محدود تنزل یافتن تا خواندن و متذکر شدن میسر بشه. خب اینا از چی؟ و آیات قرآن. برای همه اینها من شاهد مثال آوردم، به اندازه چه میدونم فکر میکنم 15 تا آیه برای همین آیات قرآن که شما مراجعه بفرمایید، زیرنویس‌ها رو ببینید. در قالب کلماتی محدود، حالا اونا رو نمیخونم چون خیلی زیادن، حالا من یکیشو فقط میخونم دیگه. یا ایها الذین آمنوا آمنوا بالله و رسوله و الکتاب الذی نزل علی رسوله و الکتاب الذی انزل من قبل تبارک الذی نزل الفرقان علا عبده لیکون للعالمین نذیر. شما اینو نگاه بکنید، از مجموعش این تصویری که خدا داره از آیات قرآن میده براتون دیدنی میشه، میتونید مشاهده بفرمایید. خب و آیات قرآن در قالب کلماتی محدود تنزل یافتن تا خواندن و متذکر شدن میسر گردد. ببخشید، برای اون آیات قرآن، البته این آیه رو آوردم، من عوضی خوندم. قل یا ایها الناس انی رسول الله الیکم جمیعا الذی له ملک السماوات والارض لا اله الا هو و یحیی و یمیت فآمنوا بالله و رسوله النبی الامی الذی یؤمن بالله و کلماته و تبعوه و تبعوه لعلکم تهتدون. این نظر به این برداین آیه ما داریم در برداشت از آیات قرآن. بعد اون کلمات محدود، اون آیه بود که قبلا عرض کردم، تا میسر بشه، همونطوری که خداوند در هم 22 و هم 32 و هم 30 قمر سوره قمر تأکید می‌فرماید ولقد یسرنا القرآن لذکر فهل من مدکر، میسر بشه. اما خزائن نامحدود این کلمات محدود نزد خدا هستند. و این من شیء الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا به قدر معلوم. این کلمات محدود اجزای تشکیل دهنده آیات هستند و آیات در محدوده سوره های قالب بندی شدند تا مخاطبان بتوانند، چون ما یک وجود محدودی داریم دیگه، یه چیزی وقتی میخواد به فهم ما در بیاد باید حد بخوره دیگه، تبیین معنیش همینه دیگه، یعنی حد خوردن، تا مخاطبان بتوانند از این مجمل سخنانی مفصل را فهم کنند. کتاب احکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. اما شاید قرآن با ارائه حروف مقطعه محدود در مقابل کلمات الهی نامحدود از محدودیت، ببینید اون ویژگی زنانه اینه دیگه که همه چیز رو نزد خود نمیبیند که این است و جز این نیست، من تهشو در آوردم، نه ام این نتیجه. شاید قرآن با ارائه حروف مقطعه محدود در مقابل کلمات الهی نامحدود از محدودیت شناخت ما از خزائن لایتناهی الهی حکایت می کند. یعنی یه جوری رب زدنی علما دیگه، من باید غرق بشم در چیزی که جز با غرق شدن و ارتباط شهودی و وجودی با اون من نمیتونم هیچ فهمی ولو ناچیز ازش کسب کنم. دو، قرآن که کتاب تشریع است شاید از طریق سر نامکشوف حروف مقطعه میخواهد مخاطبانش را متوجه رازآلودگی کتاب تکوین کند تا برخلاف بلعم باورا که تو همین آیم توی همین سوره اعراف آمده قصه او، دوچار غرور خودمحورانه علمی نشوند. اونجایی که وطلو علیهم نبع الذی آتیناه آیاتنا فانسلخ منها فاتبعه الشیطان فکان من الغاوین، یعنی بهش آگاهی دادیم ولی اون آنچنان از خودش تصور کرد هست که معلم شیطان شد، شیطان دنبالش را افتاد. ولو شئنا لرفعناه بها ولکنه اخلد الى الارض وتبع هواه فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه، یعنی سگ هار مثالشو میزنه، چون این همه علم رو نزد خودش احساس کرد و دچار غرور و طغیان شد. ان تحمل علیه یلحس او تترکه یلحس ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا فقصص القصص لعلهم یتفکرون، این قصه رو بگو تا به خود بیان. خب پس دوچار غرور و خودمحوری علمی نشن بلکه خود رو به امواج بیکران علم الهی بسپارن تا هم در پیام‌های وحیانی و هم در اندیشه‌های پوینده جامعه بشری نیز مستغرق شوند، همونطور که امام صادق علیه السلام عقل آدمی رو لشکری الهی معرفی کرده. پس با خواندن قرآن ما از اون لشکر الهی یعنی عقل بشریت بی نیاز نمیشیم. خب از اینکه وقت گرامیتون رو گذاشتید برای شنیدن حاصل تأملات بنده خیلی ممنون هستم ازتون و با اجازتون جلسه رو پایان میبرم و شما رو به خدای بزرگ میسپارم. امیدوار هستم که در گروه بتونم شما رو و مطالب خوبتون رو استفاده کنم ازش. خدا یار و نگهدارتان باد. You are currently the only person in this conference.